أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد آهد بیت تیبین تاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین یحادون الله ورسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین. بند الله توفیقی است خدمت برادران و خوانان بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه مجادله رو در نوبت پیشین آغاز کرد و در قسمت نخستین این سوره مبارکه تا انتهای آیه چهارم سخن بر این منوال بود که گفته شد در سرآغاز این سوره حضرت باری تعالی سنت غلط اجتماعی رو که از میراث‌های جامعه جاهلیت بود میزداید و حکمی برای اون مطرح میکنه که دیگه چنین رفتار ناپسندی در میان مسلمانان شایع نباشد. این رفتار همان گونه که توضیح داده شد بر اساس شیوه غلط زنازاری جامعه جاهلیت عرب بود که حتی حقی چندان برای زنان قائل نبودند و زورمندان خواسته های خودشون رو بر همسرانشون در جامعه عرب اعراب پیاده می کردند. اشاره کردیم سنت زهار همان سنتی بود که با صرف کلمات و جملاتی که بر زبان جاری می شد اون بهره‌مندی همسر رو از مباهب همسری ممنوع می کردن و اون رو به مثابه محرمی برای خیش می دانستن که حق زوجیت ندارد. اشاره کردیم کلمرت المعلقه، لا مطلقه و لا مزوجه. دیگه میانجوشی بود که نه اختیار خیش داشت به سوی خود رود و زندگی دیگری رو بسازد و نه اون که از این شوهر بهره درستی می برد و همسری که با او می کرد. صرف کلمات و جملات بدون هیچ دلیل و واهی بر اساس سنت غلط خرافی آیه شریف نازل شد در زمان مناسب با شکل دقیق بسیار زیبا به شکل عملی این حکم رو خداوند در یه صحنه عینی پیاده کرد که ماندگار باشد. توضیحات رو کامل گفتیم. جریمه ای تعیین شد اینکه اگر شرایط اقتضا می‌کند برده را آزاد کنند که این هم کمک کند به سنت زدایش حضور بردگان در اون جامعه و آمار جمعیتی این گروه رو به زیر آورد. دیشب توضیحاتی در این جهت دادیم. اگر توانیم نبود دو ماه روزداری و در نهایت 60 گرسنه رو سیر کردن و خوراندن به تعبیری یک کفاره رتبی مطرح شد که مرتبه اول دوم و سوم. به همین مقدار من بسنده می کنم و دیگه تکرار سخن نمی کنم. مطالب رو کاملا در نوبت پیشین بازگو کردیم و البته این جمله رو فقط اضافه می کنم. عزیزی هم می پرسیدن بعد از انتهای عرایض دیشب ممکن است که جامعه در طول زمان چندان مبتلای به نفس خود این قضیه نباشد، اینکه خداوند سبحان در اینجا این حکم رو به شکل جد مطرح می کند گذشته از اینکه خود موضوع مطرح بوده است و باید این سنت از میان برداشته می شد و تا مدت ها هم بسا جاری بود که حتی اقتضا می کرد که فقیهان در کتاب فقه بخشی رو اختصاص به سنت زهار می دهند و بحث می کنند. اما این یه نمونه است از روش های غلطی که حق مسلم همسر و زن در زندگی خانوادگی و زناشویی زیر پا گذارده می شود. بدون هیچ دلیل و منطق و پشتوانه ای ظلمی بر زن روا می شود. این یه مصداق است، یه سمبولی است که در اینجا حضرت باری تعالی حساسیت این دین رو و این کتاب رو نسبت به این سنت بازگو می کند که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما در ادامه از آیه پنجم که الان تلاوت شد، با توجه به این که یک جمله در پایان آیه چهارم آمد، فرمودان چه به شما گفته شد این حدود الهیست، این مرزهای خداوندیست، حکمی را اگر شریعت تعریف و تعیین می کند عزیزان، مقابله کردن با این حکم و این حدی که شریعت تعریف می کند این محاده است، این ستیزگری است. اگر حکمی، حدی، یعنی مرزی تعریف می شود از احکام الهی و حدود الهی در کتاب مستطاب وحی، دیگه این بر کسانی که پذیرفتند این کتاب را الزامی است و این حکم کلی خداوند برای همگان است. فرمود تلک حدود الله، این حدود الهی است، من جمله این مواردی که مطرح شد. ولل کافرین عذاب علیم، و برای اونها که روی گردانی می کنند و کفر پیشه می کنند در رابطه با حدود الهی، گرفتاری در انتظار اونهاست، باید منتظر باشند که عذاب دردناک الهی هم دامنشون رو بگیرد. با توجه به این جمله که مطرح شد، ان الذین یحادون الله و رسوله، با توجه به همین کلمه زمینه برای این بحث بعدی مطرح می شود، همان اونها که محاده با خدا و رسول می کنند. محاده از همون ماده حد و حدود میاد. دیشب اشاره کردیم که کلمه حد به معنای منع است. حدید رو حدید می گویند، آهن رو حدید می گویند، به دلیل منعی که در این فلز وجود دارد، نفوذ ناپذیری است. حدود الهی رو حد می گوید، یعنی کسی نباید از این مرزها گذر کند، اینها حدود تعریف شده یه الهی است، باید پاس داشته شود. محاده یعنی ممانعت از اجرای حد، یعنی ممانعت کردن از حکم الهی و فرمان الهی. اونها که با خدا و رسول محاده می کنند، اونگاه این کلمه معنای ستیزه به کار برده می شه، ابتداعا یعنی ممانعت از اجرای حکم الهی، اونگاه یعنی ستیزه گری. اونها که تندی می کنند و ستیزه با خدا و رسول می کنند، کبتو، اینها دچار کبت خواهند شد. من قبل از اینکه این واژه رو عرض کنم، این پیوستگی بین این دو کلمه رو خالی از لطف نمی بینم که تذکری داده شود. استهزار دارید، این تعبیر رو در قرآن بسیار داریم. اونها که ستیزه با خدا می کنند و رسول، اونها که معصیت خدا می کنند و رسول، اونها که اطاعت خدا می کنند و رسول، اونها که ایزاء خدا می کنند و رسول، این پیوستگی بین خدا و رسول رو در تعابیر مختلف قرآن یه امر شایع و بسیار فراوان و جدی می بینیم. خب امر هم همین است، یعنی اطاعت خداوند و اطاعت رسول او قرین است. اگر کسی بخواهد خدا رو اطاعت کند، با چگونه این اطاعت خدا رو محقق کند؟ فرامینی که توسط رسول او مطرح می شود بر سر و چشم بگذارد، به پذیرت به اطاعت رو کند. ایزاء خداوند به چه معناست؟ کسی میتواند خدا را اذیت و آزار دهد؟ آزار الهی معنا ندارد، خداوند را کسی نمیتواند که مورد تعذیب قرار بده. پس آزار خداوند چیست؟ آزار اولیاء خداست، در صدر رسول خداست. محبت به خداوند یعنی چه؟ آیا ما میتوانیم به خداوند محبت کنیم عملا؟ ما میگیم خدا را دوست میداریم، یعنی چه میگنیم؟ خب دوست داشتن خداوند یعنی تن دادن، پذیرفتن، عمل کردن فرمان او و دوست داشتن اونها که خدا اونها را دوست می‌دارد، که حب محبوب خدا حب خداست. میشه یحبون الله و رسوله، محبت خدا و محبت رسول پیوسته است. پس این پیوستگی رو کاملا در خاطر داریم که در آیات به زیبایی خداوند چه در ناحیه مثبت یا منفی مطرح می‌کند. ستیزه با پیامبر ستیزه با خداست، چون این رسول بیان کننده حدود و مرزهای الهی است. اونها که یحادون الله و رسوله، چنین ستیزه گری با فرمان و دستور خدا و رسول، احکام خدا و سنت رسول می کنند، کبتو، کلمه کبتو از ماده کبد، کاف بته کبد، در لغت به معنای رد و معل و عنف و تذلیل، هنگامی که با خفت و با شدت و قدرت کسی رو پس میزنند و میرانند، نام این کبد است. فرمود اونها که چنین میکنند کبتو، اینها رانده میشوند به عنف و تحقیر از پیشگاه الهی و مرحمت خداوندی، کما کبت الذین من قبلهم، کما اینکه این سنت جاری است، این امر نوی نیست، در گذشته هم این چنین بوده است، در ادیان گذشته هم این چنین، در امتهای پیشین هم همین سنت الهی جاری بوده است. اونها که ستیزه با خدا و اولیاء او می کردند، محکوم به رد از رحمت خداوندی و دور شدن از عنایات الهی در همین دنیا می شدند. این یه مجازات دنیوی است برای اینها، چون مجازات بعدی و اخروی رو مطرح میکنه در انتهای آیه. این پس بنابراین مربوط به دنیاست. لقد انزلنا آیات بینات، و ما نازل کردیم آیات بینات رو، به تعبیر حجت رو تمام کردیم، جایی برای ستیزه باقی نمانده است که اینها ناباور باشند و ستیزه کنند. این جمله رو من اضافه کنم در اینجا که بارها مشاهده میفرمایید این تعبیر رو، لقد انزلنا آیات بینات، و ما فرو فرستادیم آیات بینات رو. این تعبیر آیات بینات، آیاتی که روشن کننده است، سوره مبارکه یونس هم در آخرین بحثمون خدمت دوستان عزیز اشاره به این معنا کردم. از زاویه دیگر این لطافت رو دقت بفرمایید، در سنت عملی انبیاء پیشین به دلیل ضرورت زمان، افهام بشری، ملاحظه می‌فرمایید پیامبران الهی بیشتر از معجزات حسی بهره‌مند بودند. یعنی بسیاری از سخنانشون که می‌گفتند، پشتوانه مدعا و سخنشون معجزات حسی بود که نشان می‌دادند. بعد بالاخره کوری رو درمان کنند و نمی‌دانم برسی رو درمان کنند، احیانا بفرمایید مرده ای رو از جا برانگیزند و زنده کنند، عصایی رو اژدرها کنند، ید بیضا این نشان دهند، و صدها مثل این که در کار پیامبران الهی بوده است. این بحث رو من در مقدمه این گفتگوی اعجاز قرآن و جاودانه، اینو بسیار بنیادی و عمیق مطرح کردم اونجا، اما در کار پیامبر مکرم اسلام این رو نمیبینید. در حوزه رسالت پیغمبر مکرم اسلام، سخن بیشتر از برهان، استدلال، آیات بینات است. یعنی انسان ها بیشتر ارجاع به تأمل و تفکر داده می شوند تا اینکه از حسشون کمک بگیرند، از چشمشون کمک بگیرند که این چه شکلی پیدا کرد، حالا چگونه معجزه شد و چنین حالتی رو یافت، و اونگاه این حس بخواد اینها رو دلالت کند. بیشتر اندیشه رو مورد خطاب قرار می دهد که امر جاری و پایداری در طول زمان برای همه انسان ها. سخن از قلها تو برهانکم است، برهان رو به صحنه آوردن است. قلون ظروفی ملکوت سماوات و الارض، نظاره در ملکوت است که کار چشم نیست، بلکه کار دل و کار اندیشه و فکر است. این قصه نزول آیات بینات از همین قسمه که خداوند بارها مطرح می کند، قد انزلنا آیات بینات، ما آیات بیناتی رو نازل کردیم، اونقدر که ذهن شما رو به کار بگیرد، اونقدر که اندیشه شما رو بیدار کند و ذهن خفته شما رو به خدا آورد و هوشیاری دهد. با ستیز و مقابل و محاده چه معنا دارد؟ ولل کافرین عذاب مهین، و برای کافران عذاب مهین الهی در انتظارشون خواهد بود. بعد از اتمام حجت الهی دیگه کفر و ستیزه و مقابله کردن نتیجه اون گرفتاری خواهد بود که با دست خیش برپا میکنن برای خود. البته ملاحظه فرمودید در اینجا هم از صفتی استفاده میشود که بارها گفته شده است، مهین به عنوان توصیف عذاب از ماده هون، اهانت، پستی، تحقیر، عذاب مهین. خود این واژه مهین اون بعد روحی عذاب را نشان میدهد. بالاخره اهانت مربوط به جسم نمیشه، مربوط به شخصیت انسان است. این حکمت نهج البلاغه رو بارها و بارها خدمت دوستان استفاده کردیم، من هانت علیه نفسه فلا تعمل شر رو. اگر یه نفسی توهین شد و پست شد، از شر این دیگه در امان نیست جامعه. اگر کسی تغییر شد، نفس انسان اگر تغییر شد، هر پستی و پلشتی رو هم انجام میده. اما از روزی که یه نفسی توهین بشه، این تحقیر بشه، پست بشه، حالا این ممکنه توسط جامعه باشه، توسط دیگران باشه، سوء تربیت باشه، بعد بدونید گرفتاری های دامن جامعه رو میگیرد از چنین رفتارهایی. این توهین وهن یه پدیده روحیست نه جسمی. اگر در نوبت قبل در پایان آیه چهارم فرمود عذاب علیم، اون علیم بودن درد است، دردناکی است، مربوط به جسم، اما اینجا میفهمد مهین، مربوط به چه؟ مربوط به روح. این هر دو بعد رو در توصیفات عذاب الهی میبینیم. فرمود یوم یبعثهم الله جمیعا، چی خواهد بود این عقوبت؟ اونها که محاده و ستیزه با حکم خداوند میکنن، یک برخورد الهی در دنیا با این هاست، کبتو اینها رانده میشن از رحمت الهی، رحمت و لطف الهی در دنیا شامل حالشون نمیشود، عذاب الهی در انتظار اونهاست، که یوم یبعثهم الله جمیعا، اون روزی که خداوند همه اینها و همه انسانها رو مبعوث میکند، برمی انگیزاند در اون صحنه یوم البعث، فینبئهم بما عملوا، اخبار و آگاهی خواهد داد شما را به آنچه که عمل کردند این انسان ها، به آنچه عمل می کنند و عمل کردند. یه وقتی عرض می کردم خدمت دوستان، این فینبئهم موارد بسیار عدیده دیده می شه در قرآن، نه اینکه شما را خبر می کند که چه کرده اید، ما خبر داریم که چه کرده ایم. بله ممکنه شدت و ضعفی باشه اطلاع آگاهیمون، یه مقداری نسیان ها بیاید که در آیه هم میفرماید، اما قصه این است که به ماهیت اعمالمون خبرمون میکند. انبا اخبار با اون حقیقت و ماهیت عمل است، نه صورت عمل. ممکنه صورت اعمالمون رو بدانیم، اما باطن و ماهیت و پیامدهای اعمالمون رو نمیدانیم. اونگاه کتاب لسرائر می شود، پرده ها به کناری می رود، نشان می ده خداوند به ما که اعمال دنیوی ما پایان اون چه بود و منتج به چه نتایجی شد در کوتاه مدت و دراز مدت. فرمود و ینبئهم بما عملوا، احصاه الله، عجیب است که خداوند این اعمال را احصاء می کند. استنزار دارید کلمه احصا به معنای آمار گرفتن است. قبلا یه وقتی میگفتن اداره احصائیه، به اداره ثبت احوال آمار میگفتن احصائیه، قبلا در اون نظامی قدیم، به معنای آمار گرفتن و آمار گیری است. و جالب این که کلمه احصا از ماده حصا میاد، حصا یعنی ریگ. حالا چه ربطی بین ریگ و آمار است؟ این دو با هم چه دخلی دارن؟ خب این هم اون فلسفه زیبایی دارد که انسان ها در شمارش، در واحد ها و مقیاس های اندازه گیری نوعا از اون چه پیرامون خودشون بود استفاده می کردن. ابتدا از این وجبشون استفاده می کردن، یک شبر، یه وجب، دو وجب، سه وجب، شبر می گفتن. گاهی از عقد و علامل استفاده می کردن، از عقود انگشتان استفاده می کردن. گاهی فراتر از این یه زهر، از این مرفق تا سر انگشتان رو میگفتن یه زهر، از اون فراتر میگفتن یک قد. گر قامت ما برای غرق هست یک زر و دو زر رو چه فرق است؟ گاه زهر میگفتن، گاه قد میگفتن. و بعد پیرامون خودشون یک نیزه، دو نیزه، یک قاب قوسین، یک قاب، یک کمان، دو کمان، از همین معیارهای پیرامون خودشون استفاده میکردن. از ابزارهای شمارش ریگ بود دیگه، با ریگ شمارگان رو بسیار راحت و طبیعی استفاده میکردند و میشماردند. اون ماجرای زیبای پارسی که بالاخره با مرگ هر کسی ریگی رو درون این خمره میافکند، تا اینکه گفتن درزی هم در خمره افتاد، تا خودش افتاد، بالاخره اون ریگ اصلی افتاد درون خمره. با ریگ شمارگان میکردند، به همین خاطر آمار گرفتن و شماردن رو احصاء میگفتند. فرمود فینبئهم بما عملوا احصاه الله، خداوند احصاء جمیع اعمالتون، اعمال اینها کرده است. همه اینها دقیق منظم آمارها چیده شده و آماده است. و نسوح، هرچند ممکنه خود اینها بسیاری از چیزها را فراموش کنند، ممکن است اینها در خاطرشون نباشد، اما والله علی کل شیء شهید، و خداوند بر هر امری در زندگی انسان ها و بر هر چیزی شهید و آگاه و گواه است. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. با توجه به این که بحث علم الهی مطرح شد و احاطه و تسلط خداوند بر حوزه رفتار و اعمال و گفتار انسانها، اشارتی عمیق‌تر به این بحث میشه و در ضمن اون یه نکته اجتماعی مطرح میشه. این هم از لطافات بسیار زیبای بیانی قرآن است، در عین اینکه خداوند یه بحث توحیدی عمیق رو داره مطرح میکنه و اون احاطه و چیرگی علم الهی بر همه هستی و وجود، اما در لابلای اون یه نکته اجتماعی عرض کردن مطرح میشه که حالا بررسی میکنیم، در واژگان میخوانیم و میرسیم انشاءالله از ابتدای آیه. علم تره بسیاری از موارد می توانیم علم تر رو معنا کنیم که آیا دیدی ندیدی، اما خیلی موارد نمیشه. اولم یرو، این رؤیت نمیشه معنای رؤیت کرد، نمی سازد اصلا. اولم یرو الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آیا این کافران نمی بینند، ندیدند که آسمان و زمین فرو رفته در هم بود، خداوند اینها رو فتقشون کرد، از هم گشود و باز کرد؟ و کجا دیدند این رو؟ مگه این دیده نیست که دیده باشد؟ فرض کنید این بیگ بنگ است، مگه اینو دیدن که مثلا بگید اولم یرد لذین کفرو؟ این دیدنی نیست، بلکه این رؤیت و دیدن در اینجا به معنای چیست؟ و مثل این مورد؟ به معنای تأمل و بررسی کردن و تفکر. حالا چرا از فکر بررسی تعبیر به رؤیت میشه؟ چون لازمه درست بررسی کردن یه امر درست دیدن آن است. اگر دقت و تأمل و نگاه مدقانی به یه پدیده نداشته باشیم که نمیتوانیم درست اون رو بشناسیم و تفکر در اون بکنیم. لازمه یه فکر درست، دیدن درست و بصیرت درست است که به دنبال اون بصر درست، بصیرت درست میآید. دید درست، دیدگاه درست برای انسان میآورند. و همین خاطر گاه رؤیت به معنای دیدن، گاه به معنای تأمل و اندیشیدن. فرمود علم ترن الله، آیا اینا فکر نمی کنن، بررسی نمی کنن که خداوند یعلم و ما فی السماوات و ما فی الارض؟ نمی دانن که علم الهی مجموعه هستی رو زیر مجموعه خود دارد و تمام اون چه در وجود است معلوم به علم الهی است. یعلم و ما فی السماوات و ما فی الارض، ما حالا به دنبال این قانون کلی من جمله ما یکون و من نجوان نیست، نمی باشد هیچ نجوایی برای سه نفر الا هو و رابعهم الا آن که خداوند چهارمی این سه نفر است، ولا خمسه هیچ پنج نفری با هم نمی نشینند نجوا کنند الا هو و سادسهم الا آن که خدا ششم این هاست، ولا ادنا من ذلک کمتر از این سه و چهار و پنج که گفتیم، کمتر از این چهار و پنج که گفتیم، یا بیشتر از آن، ولا اکثر خب معهم هیچ تفاوتی نمی کنند، خدا با اینشان هست اینما کانو هر کجا که باشند همراه این هاست به احاطه علمی دارد، ثم ینبئهم بما عملوا بعد اونگاه انباعشون می کند و ماهیت عملشون رو به رخ اینها در قیامت خواهد کشید و نشانشون می دهد. ان الله بكل شيء عليم. خب ملاحظه فرمودید ابتدای آیه بحث علم الهی، بعد یه بار فرمود ما یکون من نجوا. نجوا یعنی چه؟ کلمه نجوا در لغت عرب از ماده ارزون نجوه گرفته می شود. ارزون آل، یه زمین بلند، یه جایی که دور از دست است، یه قدری دور از دست جماعت است، به اون عرض نجوه گفته می شود. مثلا این صفتی است. حالا یه اصطلاحاتی هم داره که مقداری خلاف ادب میشه، خدمت دوستان بازگو نمی کنم که اون بهداشت ضعیفی که در جامعه جاهلیت عرب وجود داشت و مکان ویژه‌ای رو برای بعض از مسائل خاص خودشون نداشتن، حتی موجب می شد که نامهایی هم در ادبیات عرب از این کلمه می بینیم. عرض می کنم حرمت می نهم بحث رو و بازگو نمی کنم بعض از این کلماتی که اینها ممکنه خلاف ادب جمعی باشند. اما در مجموع زمین بلند دور از دست رو نجو می گفتند. نجوا از این ماده می آید. سخنی و گفتگویی که انگامی که دو انسان سه انسان جمعی یا فردی گروهی با هم این گفتگو رو به گونه ای مطرح می کنند که دور از دست دیگران باشد، فراتر از شنیدن دیگران باشد، به گونه ای باشد که دیگران نتونن استماع کنند و بشنوند. به این نجوا میگن، از همین عرض و نجوه، از همین معنای دوری بلندی، اون سخنی که دور از دیگران گفته می شود به سر و راز منتقل میشه، نام این نجواست. حالا میخوانیم انما النجوى من الشیطان. اساسا این که در میان جمع، خب اگر خلوت باشه که نجوا معنا ندارند، اگر دو نفر تنها توی اتاقن بعد این رو آهسته با هم چیزی رو میگن، نه، کی نجوا یعنی رازگویی بین چند نفر پیش میاد؟ هنگامی که جمع دیگری هستند، بعد اینها میخوان به نوعی اون جماعت رو خارج کنند از بحث خودشون، اونها نشنوند سخنشون رو، سر در گوش هم مینهند و به راز سخن میگویند، نام این میشه نجوا. این کار به طور عمومی توصیه نمیشود، ابتدا هم توصیه نمیشه این کار مگر موارد استثناء. توصیه نمی شود که انسان در میان جمع هنگامی که گروهی حضور دارند اونگاه بنشیند به راز و رمز با دیگران صحبت کند، البته به گونه ای که موهن باشه، یعنی به گونه ای که وقتی یه صحبتی هم می کند بعد یه نگاهی هم به یکی از این جمع بکند، مثلا احیانا یه سری هم تکان بدهد، مثلا به به مثلا چی شد، یعنی به نوع این سخن و این شیوه راز گفتن در معرض این انسان رو قرار بده که پیرامون دیگری دارد صحبت می کند، شاید شأن و شخصیت کسی رو در زیر سوال می برد، یه نکته غم‌انگیز و دلنگران کننده ای رو ممکنه در مورد دیگران بر زبان جاری کند. این توصیه نمیشه و این از اموری است که به نوعی شاید ایزا دیگران رو در دل خودش دارد، یه رفتار غلط اجتماعی و جمعی است و اتفاقا از این شیوه استفاده می کردن منافقان در محضر پیامبر و یاران پیامبر. گاه یهودیان همین معامله رو با مسلمانان میکردن، یه نوع آزار و ایزا اجتماعی برای اینها درست میکردن. چون تصور بفرمایید مثلا شما عزیز مسافری دارید، در سفر است، حالا خب نگرانم هستید، تصور کنید حالا یک کسی میاد مثلا شما رو میبینند، یک گروهی جمعین میبینند و یه نگاهی به شما میکنن، آهسته با هم یه چیزی میگن، اولین نکته‌ای که در ذهن شما میاد چیه؟ نکنه اینها پیرامون مسافر ما خبری دارن که نگاه غم‌انگیزی به ما کردن، آهسته سخن گفتن و رفتن؟ نکنه اینها خبری دارن که ما نداریم؟ این اولین حالتی است که ذهن شما وارد میشه، یه حزنی تو وجودتون میاد و یه غمی در جانتون وارد میشود و خیلی مسائل بدتر از این ممکنه چنین حالاتی باشد. به نوع این شیوه یک رفتار ایزایی جمعی بود که دیده میشد. به این خاطر آیاتی رو خداوند در این جهت مطرح میکنند، در عین اینکه علم الهی و یه بحث توحیدی مطرح میشه، در دل اون این بحث اجتماعی هم نهفته شده است. فرمود بعد از اینکه خداوند آیا نمیدانید، تأمل نمیکنید که علم دارد با اونچه در آسمان و زمین است؟ فرمود ما یکونو من نجوا، بدونید هیچ نجوایی نیست. اگر هر حرفی رو شما بخواید بگید، هر توطئه‌ای رو علیه پیامبر و یاران پیامبر بخواید بکنید، به نجوا و راز بگید، نیست الا هو و رابعهم، الا اینکه خدا چهارم اون سه نفری است که نشستید و با هم سخن میگویید. ولا خمسه دیانا نفرمود، بعد از سه نفر نوبت چهار نفر میشه، اما چون کلمه رابعهم اومده بود دیگه کلمه چهار رو مطرح نکرد که تکرار نشه. خداوند اینم زیباست خیلی، فرمود الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، پنج نفر باشن ششمی اون خداست و حاضر است اونجا. ولا ادنا من ذلک، از سه شروع کرد، ادنا میشه چند؟ میشه دو نفر باشن. ولا اکثر، تا پنج گفت بگید، شش بگید، پنج هزار بگید، هرچی میخواد بگید. ولا اکثر الا هو و معهم، خداوند همراه این گروه هست، علم به سخن اینها دارد، انگیزه اینها رو میداند از این نجوا. آیا ایزایی است؟ آیا سخنی رو دارن میگن و توطئه‌ای رو ترتیب میدهن و سامان میدن؟ آیا چنین چیزی است؟ اینما کانو ثم ينبئهم بما عملوا، اونگاه انباعتون میکنند به اون چه عمل میکنید یوم القیامه. ان الله بكل شيء علیم، خداوند به هر امری علیم است. من برای اینکه شیوه استفاده توحیدی پیشوایان دین، ائمه هدات مهدیین، زوات مقدسه محمد و آل محمد رو از این آیات شریفه قرآن خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، یه دو نگاه تفسیری معصوم رو در ذیل این آیه شریفه در قالب روایت هست معذرم بارکتون سری میخونم و ترجمه میکنم و لذت میبریم از این شیوه بیان موحدانه این که در سخن معصومین علیهم السلام در این ظرافتهای قرآنی دیده میشه. این روایت در عرض به خدمتون کتاب توحید صدوق است، از وجود مبارک امام صادق. فی قول الله عز و جل، در همین آیه شریفه پنجم، ببخشید هفتم سوره مبارکه مجادله، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه، تا رسید به اونجا پایان آیه که خوندیم، فقاله حضرت با این آیه میخوان تفسیر موحدانه این آیه رو بازگو کنند. فقاله هو واحد احدی و ذات، فرمود اگر سه نفرن چهارمی خدا، اگر پنج نفرن ششمی خدا، کمتر یا بیشتر خداوند با این هاست. نکنه یه مقداری ذهنهای ساده از اینکه خدا با این هاست، نکند یک هزارم ذهن به ذات خداوند رود و مکانیت خداوند و بودن خدا همراه اینها یه شائبه جسمیتی بیاره تو ذهن. ببینید نگاه معصوم رو، هو واحدون، خداوند یکتاست، احدی و ذات، ذات او یکتایی دارد، ذاتی که یکتایی دارد که حضور خارجی ندارد. باین من خلقه، اون مباینت از خلقش دارد، و به ذالک وصف نفسه، و این توصیف نفسشه، و هو بكل شيء محیط، این احاطه‌ای که خداوند میگوید احاطه فیزیکی نیست که خدا اینجاست از جهت مادی، اینجاست از جهت مادی، و هو بكل شيء محیط بالاشراف و الاحاطه و القدره، اینها صفات خداست، خدا احاطه دارد به قدرت، به اشراف، به تسلط. لا یعزب عنهم مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، مثقال ذره و کمتر از اون و بیشتر از اون از علم الهی در هیچ ابعاد وجود خارج نیست. بل احاطه و علم، اینها به احاطه و علم، لا به ذات، نه خدا ذاتش توی جا باشد که مکان بحث مکانیت داشته باشه. لأن الاماکن محدودتون تحویها حدود اربع، چون اگر یه جایی را مکان گفتید که خداوند این مکان است، این مکان است، مکان حد داره، عرض داره، طول دارد، فوق دارد، تحت دارد، محدودیت مکانی وجود داره در مکان. اگر بگویید خدا در این مکان است، در این مکان است، و مراد کینونت مادی خداوند و ذات الهی در مکان باشد، فاذا کان لان الاماکن محدودتون تحویها حدودون اربعه، فاذا کان بالذات لزمه الهوایه، اگر بخواد ذات خدا توی مکان باشد، لازم میاد خدا چی باشه؟ مکانی باشد. این بحث ذات خداوند نیست، بلکه بحث صفات خداوند است. این احاطه صفتی به ذات الهی است که مشاهده میکنید. حیفم میاد این رو نگم خدمت جهات الروایه، ارشاد مفید. ان بعض احبار الیهود جاء الى، بعض از احبار یهود آمدند به نزد جناب خلیفه اول. فقال له انت خلیفه نبی هذه الامه، شما خلیفه پیامبر این امتی است. قال له، نعم، گفت بله. فقال له انا نجد فی التوراه ان خلفاء الانبیاء اعلم اممهم، ما خوندیم در متون یهودی خودمون که جانشینان انبیاء آگاه ترین کسانند. فخبرنی عن الله این هو فی السماء هو ام فی الارض، این هو فی السماء هو ام فی الارض، خدا کجاست؟ در آسمان است؟ در زمین است؟ کجاست؟ یه سوال امتحانی بود. فقال له ابو بکر هو فی السماء علی العرش، خداوند در آسمان ها مستوی بر عرش است. استوى على العرش. فقال اليهودي فأرى الأرض خالية منه و اراه علا حاضر قول فی مکان دون مکان. اگر بگوی خدا بر آسمان و بر عرش چیرگی دارد، پس مکانهای دیگر از خدا خالی است و خدا در مکان دیگر نیست. فقال له ابو بکر هذا کلام الزنادقه اعذب عنی. این حرف زندیق هاست، ملحد هاست، این شیبی حرف زدن. اعذب عنی، برید دنبال کارتون و این مطالب را مطرح نکنید. فقال له امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یا یهودی قد عرفت و ما سألتن. امام یک کنجی نشسته است، گفت برادر یهودی بالاخره این جمله‌ای که شما سوال کردید ما شنیدیم و مایلم که و اجیب آن، من هم از این پاسخ شما جوابی بدهم. و انا نقول ان الله جل جلاله عین العین فلا عین له. خداوند مکان را آفریده است و در مکان قرار ندارد. او سوال کرد خدا در چه مکانی است؟ امام فرمود خدا مکان را آفریده است و خدا در مکانی قرار ندارد. و جل یحویه المکان، برتر از آن است که در مکان در گنجد. هو فی کل مکان به غیر مماسه. ببینید اینا اون جان توحیده، این هاست اون راز بگشای علی مرتضا. ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای شمگی واگو، از آن چه دیده این هاست. فرمود هو فی کل مکان به غیر مماسه، خدا در هر مکانی است اما مماسه نداره، یعنی ارتباط جسمی با مکان خداوند ندارد. اون احاطه علمی است، اشراف الهی است، سیطره و هیمنه خداوندی است. ولا مجاورت، مجاوره نداره، خدا صفت مادی مجاوره، هم عرضی هم طولی ندارد. یحیط علما بما فیها، احاطه علمی دارد به هرچه در هر مکان است و هر مکان. ولا یخلو شیء منها من تدبیره تعالی، به هیچ امری از تدبیر او خارج نیست. انی مخبرک بما جاء فی کتاب من کتبکم تصدقت ما ذکرته لک فان عرفته اتؤمن به. من از متون خودتون میخوام یه جمله و یه خبری رو به شما بگم، اگر درست بود حرف من قبول میکنی، ایمان میاری؟ قال الیهودی نه بله. قال الستم تجدون فی بعض کتبکم ان موسی بن عمران کان ذات یوم جالسا. آیا این تو متون خودتون هست یا نه که یه روزی موسی نشسته بود؟ از جاءه ملک من المشرق فقال له موسی من این اقبلت. آمد یه ملکی نزد موسی، موسی گفت از کجا آمدی؟ قال من عند الله. ثم جاءه ملک من المغرب، یه ملکی از غرب آمد. فقال له من اين جئت، از کجا آمدی؟ قال من عند الله، از نزد خداوند. ثم جاءه ملک فقال له، دیگری آمد، ملک دیگری آمد، از کجا آمدی؟ قال قد جئت و کمن از سماء السابعه من عند الله، من از آسمان ها و عوالم هفتگانه فلان آمدم، از نزد خداوند. ثم جاءه ملک آخر فقال له قد جئت و کمن الارض السفلا من عند الله، من از اعماق بطون زمین آمدم من عند الله. فقال له موسی، به اینجا که رسید موسی گفت سبحان من لا یخلو منه مکان، منزه است اون خدایی که هیچ مکانی از او خالی نیست. ولا یکون الا مکان اقرب من مکان، و هیچ مکانی به خداوند نزدیکتر از مکان دیگری نیست. یعنی احاطه و چیرگی علمی و صفات خداوند یکسان تمام مجموعه وجود رو زیر مجموعه قرار داده است. فقال الیهودی اشهد ان هذا هو الحق، شهادت میدم این خبر و مطلبی که گفتی این حق است. و خب جمله بعدی هم گفت که به انک احق و به مقام نبی یکم من استولا علی، اگمان میکنم که تو سزاوارتری به اون جایگاهی که ممکن است دیگران بر آن جایگاه نشستند. این شیوه استفاده معرفتی و توحیدی از این آیات شریفه قرآن هست که در لسان معصومین علیهم الصلاة و السلام میبینیم ان الله بکل شیء علیم. خب حالا بحث توحیدی گفته شد، سخن از نجوا به میان آمد. خوب است که پیرامون این مسئله هم نکاتی مطرح شود. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه و یتناجون بالاسم و العدوان و معصیت الرسول و اذا جاءوک حیوک بما لم یحیک به الله. الله اکبر. پیامبر، آیا دیدی کسانی را که بررسی کردی؟ اون کسانی را که نهو عن النجوا، نهی شدن، گفتن نجوا نکنید، این کار زشتیست، کار بدیست، چنین عملی را انجام ندید. اما ثم یعودون لما نهو، اما اینا اعتنا نکردن، باز مجدد چنین رفتارهایی را کردن. لبه تیز سخن با کیست اون روز؟ با منافقان، با یهودیان. ثم یعودون لما نهو عن، ایزاق و آزار می دادن مسلمون ها رو، با چی نجوا می کردن؟ و یتناجون بالاسم و العدوان و معصیت الرسول. سه تا جمله میاد کنار هم، خیلی زیباست. به اینها نجوا میکردن با اسم گناه. واژه رو بارها گفتیم، اسم یعنی چه؟ یعنی سقوط. به گناه اسم گفته میشود چون عامل سقوط انسان است. و العدوان، عدوان یعنی تعدی و تجاوز، گناه است. عدوان یعنی گناه، تعدی و تجاوز. و معصیت رسول، و معصیت رسول، سه تا کلمه میاد. اینها نجواشون پیرامون سه موضوع بود، یا بحث اسم، یا عدوان، یا معصیت رسول. یه اصطلاحی شما دوستان دارید این تقسیم رو میکنید، میگید آقا این از حق الله است یا حق الناس است؟ آیا این مال مردم بردن، این دزدی، مال مردم خوردن چیست؟ این حق الناس است. مال مردم رو خوردید، برید شما تمام ایام سال و 360 روز روزداری کنید، معتکف بشید، در کنار خانه خدا شبانه روز به طواف بگذرانید، هیچ فایده ای نداره مگر اینکه مال مردم رو پس بدید. تا زمانی که مال مردم رو پس ندید، هیچ عملی نمیتواند توبه مال مردم خوری ما باشد. الان نمیدانم پای برهنه تمام این مسیر حج را صدها مرتبه طی کند و طواف کند به خانه و بشد عارف بالله، فایده نمی کند. این باید مال مردم پس بدن، این حق الناس. حالا این حق الناس ممکنه جنبه مادی داشته باشه، ممکنه جنبه اخلاقی داشته باشد، اما گاه حق الله هست، حدود الهی است، یعنی جرائمی است که این ربطی مردم نداره. مردم نمیتونن بگن من مجاز دانستم، آزاد است، مال شماست، این چنین است. نه، حدود الهی است، بحث شرک، مباحث دیگری است که از این نوع جنس است. اون حق الناس یعنی اون گناهانی که حق الناس از مردم مربوط مردم میشه، اشاره کردیم، مالی و غیر مالی. اون که مربوط با خداوند میشود، گاه ببینید اینها جنبه شخصی دارد، گاه بینی و بین الله هست، گاه بینی و بین الناس میشه. فرمود یتناجون بالاسم، اسم اون گناهانی است که گناه هست اما بین من و خداست. این اسم، من یه خطایی کردم با خداوند، یه چیزی در یه پنهانی یه کاری خورده است و بالاخره کاری کرده است و بعدم میگوید فاستغفر الله ربی و اتوب الیه. اما تا رسید به عدوان، عدوان دیگه گناهی نیست که در محدوده شخص من باشه، گناهی که در رابطه با چیه؟ دیگران است، تعدی و تجاوز به دیگران است. و معصیت رسول برمیگرده به اون گناهانی که بین انسان و خداست و بعد به نوعی مانند شرک و امثال اینها که عرض کردم، این نوع مسائل رو در بر میگیرد. یعنی میشه با لطافت و ظرافت از این سه کلمه تقسیمات گناه رو هم در قرآن استفاده کرد، خطا و اشتباه رو. یا جنبه شخصی دارد، یا اجتماعی دارد، یا بعد بینی و بین الله از مقامات معنوی، فکری و امثال اینها. فرمود اینها موضوع یتناجون بالاسم و العدوان و معصیت الرسول. اینها نجواشون پیرامون این نقشه کشیدن برای دیگران، مال مردم خوردن، ایزا کردن، اف مرتکب شدن، معصیت خدا مرتکب شدن. اینها یه چنین افکار پلید و پلشتی داشتن و موجب ایزا و آزار دیگران می شدن. یا رسول الله، نهیشون کردی باز هم عمل می کردن. از ادابتهای اینها به شما بگویم، مثلا اینها مشکل شخصی با شما دارن. و هزار جا او که حیو که به ما نمیو حیو که به الله. خیلی عجیب است. همیشه گفتیم انسان ها وقتی که با هم برخورد میکنن، کاری رو انجام میدهن که از اون تعبیر به تحییت میشوند. ت تحیت یعنی چه؟ یعنی همون سخن اولیه که انسان ها میگن بعد گفتگوشون رو شروع میکنن با هم، اینو میگیم تحیت. اما ماده تحیت از ریشه حیات میاد، یعنی وقتی که دو انسان به هم تحیت میگن به نوعی طلب حیات هم میکنند. در عرب هنگامی که با هم تحیت میدادن میگفتن حیاک الله، اصلا همین کلمه رو میگفتن، یعنی عمرت دراز بود. میگفتن انعم صباحا، انعم صباحا، روزت پر نعمت باد. این بعد صحبتشون شروع میکردن. اما تحیت در اسلام چی شد؟ سلام. سلام شد. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. عجیب. کتب ربکم علی نفسه الرحمه. پیامبر وقتی میان این بندگان ما پیش تو، تو بهشون سلام کن و بعدم بگو که خدا رحمتش را بر شما گسترش داده است، لازم کرده است بر خود که رحمتش را بر شما ارزانی کنه. از عجیبترین آیات زیبای قرآن است. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. تحیت شد سلام در اسلام. سلام یعنی چه؟ یعنی تندرستی، عافیت و امنیت. ما چیزی بیشتر از این میخواییم؟ همون نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمت مجهول الهی، عافیت و امنیت. این دوتا تو کلمه سلام است. وقتی میگه سلام علیکم یعنی خدا شما را سالم بدارد و محفوظ و مأمون بدارد. اما یه عده‌ای پیامبر از این مردم آزارها، از اینهایی که اهل نجواهای این چنینی و نقشه کشیدنده ایزا جامعاً، تو رو هم اذیت میکنن به این شیوه. اذا جاءک میان اینها جاءوک و اذا جاءوک میان پیش تو حیوک، به تو تحیت میگن، سخنی میگن، اما به ما لم یحییک به الله، نه اون سلامی را که خدا گفته است، یه چیز دیگه به شما میگن. چی میگفتن؟ بله اینو تاریخ نوشته است. عده‌ای میومدن از این منافقان و یهودیان، وقتی وارد در پیامبر میشدن این جمله سلام را مخفف میکردن. متاسفانه گاهی ما هم این جمله رو داریم، البته نمیدونن دوستان مثلا گاهی معنایی رو، بالاخره عذرخواهی میکنم، گاهی میگن سلام علیکم، گاهی بالاخره مشهدی هم میگن. دو خود کلمه سام استهزار دارید در کلام عرب به معنای سعامت، به معنای نفار، نفرت و مرگ. ساملک یعنی مرگ بر تو، یعنی مرگ بر تو. می اومدن بر پیامبر وارد می شدن می گفتن السلام علیک، به جای السلام علیک، به جای السلام علیک ساملک. خب رسول خدا هم موظف بود از سوی خداوند یه جمله می گفت که اگر کسی به ما هم گفت ما هم همون جمله رو باید بگیم. پیامبر می گفت علیکم، همین کافیست، یعنی بر خودتون هر چه می‌فرمایید بر خودتون، همین کافیست دیگه، نه دفاعی میخواد نه چیز دیگه. پیامبر اینها میان به نزد تو و حیوک به ما نم یا حیوک به الله، یه چیزی رو میگن که خداوند چنین چیزی رو نخواسته است، به اینها برای ایزا و اذیت چنین میگوین. بعدم که این رو میگن بعد و یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله به ما نقول، ما که گفتیم به این پیامبر چرا سخت و سرمون خراب نشد، چرا به عذاب مبتلا نشدیم، نمردیم، طوری نشد، ما کمچین اهانتی به این پیامبر کردیم، پس چرا خدا ما را همینجا سوسکمون نکرد، چنین نشدیم، اونچنان نشدیم، مبتلا نشدیم. لولا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها. حلم الهی چیز دیگریست و حلم رسول چیز دیگریست. کفایت میکند برای اینا عقوبت سنگینی که در انتظار اینا هست، جهنمی که در انتظارشون خواهد بود، به اندرون اون جهنم وارد میشوند که بسیار بد پایان و مسیر انتهایی برای این جماعت هست. خب این نکته گفته شد. حالا به دنبال این که این بحث مطرح شد، از اینجا یه دستوری هم در همین مورد، عده‌ای برای ایزا مردم میان به راز و رمز سخنانی رو میگن، نجوا میکنن، مطالب شومی رو منتقل میکنن، اذیت اجتماعی برای مسلمانان پیامبر و یارانش ایجاد میکنند و این رفتار رو محکوم کرد قرآن. اما از اون طرف یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و تقوا و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. مثل این که اگر وارد آیه بشیم و بخواییم بازگو کنیم آیه رو زمان بیشتری میبرد. یه قسمت هایی رو میخوام به مناسبت بگم خدمت دوستان عزیز، دستور صحت و تصحیح این نجوا صادر شد که چه بگید چه نگید، چگونه بگویید چگونه نگویید. یه سری آداب زیبایی از اینجا مطرح میشه. آیات بعدش به دنبال این نجوا بحث مجلس نشستن، چگونه در مجلس بنشینید چگونه در مجلس ننشینید. یه ذرائفی رو در لابلای آیات بعدی این سوره میبینیم که انشاءالله باید در نوبت بعدی و فردا شب محضر مبارک دوستان عزیز بازگو کنم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.